أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث تلقیح مصنوعی بعد از موضوع شناسی که انجام دادیم شروع کردیم در بحث‌های فقهی. در بحث فقهی هم گفتیم بعد تلقیح مصنوعی رو در دو مقام بحث بکنیم، تلقیح داخل رحمی و تلقیح خارج رحمی. تلقیح داخل رحمی این شد که عملیات لقاح و رسیدن اسپرموتخمک داخل خود رحم انجام میشه. تلقیح داخل رحمی شد پس شامل دو قسمت، اهدای اسپرم و اهدای تخمک. ما شروع کردیم بحث اهدای اسپرم رو مطرح کردیم. اهدای اسپرم گفتیم که صورت اولش اینه که اهدای اسپرم خود شوهر به رحم همسر در زمان حیات خود همسر. پس چون مرد نمیتونه اسپرمشو به رحم همسرش داخل بکنه، ما اسپرم مرد رو میگیریم، بعدن اسپرم خود مرد رو با وسیله تزریق میکنیم به رحم خود زن. زن هم رحم داره هم تخمک داره، اسپرم شوهرش هم که هست. این صورت اول گفتیم که جایزه، چون عنوان حرام اینجا محقق نشده. چون ضابطه کلیمون در تلقیح مصنوعی چی بود؟ تولید نسل باید از مجرای علقه زوجیت باشه. بچه‌ای که به دنیا میاد باید بین پدر و مادرش رابطه زوجیت وجود داشته باشه. خب اینجا اسپرم که مال شوهر بوده، تخمک هم که مال همسر بوده، تو صورت اول گفتیم عنوان حرامی محقق نشده، فقط باید مقدمات حرام چی بشه؟ اجتناب بشه. مقدمات حرام گفتیم اجتناب بشه، استمنا نباشه، نظر و لمس حرام نباشه، یا اگر نظر و لمس حرام هم هست باید عنوان ضرورت و عسر و حرج بیاد تا اون عناوین محرمه رو چکار کنه برداره. این صورت اول پس مشکل خاصی نداشتیم، مراجع هم گفتیم فتوا دادن. صورت دوم که بحث چالش برانگیزی هستش و محل اختلاف هستش، تلقیح اسپرم شوهر بعد از مرگ او هست. پس مرد در زمان حیاتش اسپرم خودش رو در بانک اسپرم ذخیره میکنه، اسپرم خودش رو در بانک اسپرم ذخیره میکنه. در بانک های اسپرم گفتیم اسپرم رو منجمد میکنن، فریز میکنن، تا سالیان سال این اسپرم میتونه در بانک اسپرم باشه و ازش استفاده کنن. خب مرد از دنیا میره، حاج خانم هر دم بوده شما دلش هوای حاج آقا رو میکنه، میگه یادگاری ما از حاج آقا داشته باشیم بعد از مردنش. 10-15 سال حاج آقا فوت کرده، میخواد از حاج آقا چی بشه؟ بچه دار بشه. بانک اسپرم مراجعه میکنه، میگه اسپرم شوهر ما رو بدین، ما میخواییم تزریق بکنیم و از حاج آقا به اصطلاح باردار بشیم. آیا بارداری پس از مرگ جایز شرعی قانونی هست یا قانونی نیست؟ از لحاظ قانونی الان تو کشورهای جهان هم روی کرده مختلفی هستش. در بلژیک، اسپانیا، انگلیس، پرتغال، یونان و هلند باروری پس از مرگ رو قانونا مجاز شمردن، ولی آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئیس، دانمارک و برخی ایالات آمریکا و ترکیه، تونس از کشورهای اسلامی اینو ممنوع اعلام کردن، گفتن ما باروری پس از مرگ دیگه نداریم. باروری هرچی هست در زمان حیات، بعد از مرگ باروری رو غیر قانونی اعلام کردن. خب از لحاظ فقهی چجوری این بحث های میتونیم بعد از مردن کسی رو با اسپرم شخص مرده ما بارورش بکنیم و بچه دارش بکنیم یا نه؟ این بحث مبتنی بر اینه که آیا با مردن علقه زوجیت از بین میره یا از بین نمیره؟ آیا با مردن یکی از دو طرف علقه زوجیت از بین میره؟ اگر علقه زوجیت باقی باشه با مردنه، این اسپرم پس مال کیه؟ مال شوهرشه. میشه حکم صورت اول، چون بچه که به دنیا میاد پدر و مادرش که صاحب اسپرم و صاحب تخمک دو نفری بودن که با همدیگه رابطه زوجیت داشتن، پس حکم این صورت دوم میشه حکم صورت اول. ولی اگه گفتم علقه زوجیت با مرگ از بین میره، اسپرم این شخصی که در بانک اسپرمه دیگه حکم چی رو پیدا میکنه؟ اسپرم شخص اجنبی رو پیدا میکنه، چون دیگه رابطه زوجیت وجود نداره. لذا حکمش میشه حکم صورت چندم؟ سوم، که بعداً مطرح میکنیم، اهدای اسپرم اجنبی میشه، که مشهور میگن اهدای اسپرم اجنبی حرامه. پس اهدای اسپرم شوهر سابق بعد از مردن هم چی میشه؟ حرام میشه. حالا این بحث فقها مطرح کردن که با مردن علقه زوجیت از بین میره یا با مردن علقه زوجیت از بین نمیره. خب اینو فقها بحث مستقلی کسی نکرده که بحث کنن اصلا با مردن علقه زوجیت از بین میره یا نمیره، ولی در برخی از ابواب مطرح شده، مثل بحث غسل و کفن کردن زوجه و نگاه کردن به زوجه بعد از مردن، شوهر میتونه به بدن زنش نگاه بکنه یا نه و شوهر غسل و کفن بکنه زوجه رو، اونجا فقها این بحث رو مطرح کردن که بله اینجا روایات داریم که شوهر بعد از مردن میتونه چیکار بکنه، غسل و کفن بده همسرش رو. از این روایات بعضی برداشت کردن پس علقه زوجیت چی؟ باقی. و روایاتی که گفتن که نفقه تجهیز زوجه به عهده کی؟ زوجه کفن میخواد، قبر میخواد، قبر میلیونی الان میخواد، پول چون کی باید بده؟ گفتن شوهرش. پس این نشون دهنده اینه که علقه زوجیت هنوز چی؟ باقیه. پس تو اون بحث اینو مطرح کردن که با مردن علقه زوجیت از بین میره یا با مردن علقه زوجیت از بین نمیره. کلن اگر بخوایم عرض بکنیم دو تا دیدگاه، بلکه سه تا دیدگاه بین فقهای امامیه وجود داره. دیدگاه اول اینه که میگن با مردن علقه زوجیت از بین میره، یعنی با مردن علقه زوجیت از بین میره، یعنی در اسلام علقه زوجیت با چه از بین میره؟ گفتن با سه تا امر از بین میره علقه زوجیت: با فسخ نکاح، با طلاق، با مردن. این فقها قائلن که علقه زوجیت با یکی از این سه تا امر از بین میره، لذا یکی از زوج و زوجه بمیره دیگه علقه زوجیت از بین میره. دلیلشون چیه؟ میگن علقه زوجیت یک رابطه بین احیایه، بین مرد و زنده، که معنی نداره علقه زوجیت وجود داشته باشه، لذا علقه زوجیه هست مادام حیان، مادام که زوج و زوجه حی باشن، ولی یکی از دوتا بمیره علقه زوجیت معنا نداره که باقی باشه. پس این دیدگاه اول. از قدما که شروع بکنیم این دیدگاه رو کیا قائل بودن؟ ابن ابی عقیل عمانی، که ایشون کی بوده؟ در تاریخ گفتیم، در تاریخ چه؟ اولین نفری که آمد جو محدثان رو در شیعه شکست، یعنی آمد جو اخبارگری اول که شیخ صدوق و کلینی اینا بودن و شکست و فقه رو از روایی بودن خارج کرد، ابن ابی عقیل عمانی بودش. ایشون این عبارت رو در کتاب فقه شورده: المتوفا عنها زوجها لا نفقت لها على مال المیت، زنی که شوهرش مرده دیگه از مال مرده که شوهره هیچ نفقه به زن دیگه داده نمیشه. چرا؟ گفته لعن علقت الزوجیت انقطعت بالموت، چون علقه زوجیت با مرگ چی شد دیگه؟ تموم شد. و اولین کسی که از فقها تصریح به این مطلب کرده ایشونه، میگه با مرگ علقه زوجیت دیگه از بین میره. بعد از ایشون علامه حلی در این فرق مطرح کرده که زنی شوهرش از دنیا رفته، مستطیه، میخواد بره حج، در ایام عده وفات میتونه دیگه اجازه که لازم میتش دیگه، اگر شوهر زنده بود باید اجازه میگرفت بره حج رفتن، اما شوهره از دنیا رفته تو عده وفاته، زن در عده وفات میتونه بره حج؟ علامه حلی فرموده که بله، چون ان العصمت انقطعت بالموت، اون اسمت و حرمت نگه داشتنی که بودش با موت از بین رفت، فلا مانع، دیگه خروج زن از خونه اشکالی نداره. بعد از ایشون باز مرحوم صاحب حدائق تو بحث جواز غسل دادن زوجه بعد انقضای عده میگه اگر عده تموم بشه، مثلا این مورد خاص باشه، هنوز دفن نکرده باشن، عده وفات هم تموم شده، اینجا زوج میتونه زوجه رو غسل بده بعد از اتمام عده. صاحب حدائق گفته منع صدق زوجت علیها فی الحال المفروضه بل هی اجنبیتون، نه دیگه بعد از مردن و پایان یافتن عده دیگه این دو نفر هیچ رابطه با هم ندارن، حتی غسل دادن هم دیگه، اگر غسل دادن هم در روایات آمده مال زمان عده، عده که تمام بشه اصلا حق غسل دادن هم نداره. بعد باز بیاییم بالاتر، در عصر معاصر مرحوم آیت الله سید محسن حکیم بزرگ در کتاب مستمسک فی شرح عروت الوثقا، خب فقها گفتن کفن کردن زوجه بر شوهر واجب، یعنی پول کفن رو کی باید بده؟ شوهر باید بده، چون رابطه زوجیت باقیه، باید نفقه رو بده. مرحوم آقای حکیم اعتراض کرده، گفته نه انقطاع زوجیت بالموت، زوجیت تموم شد با مرگ، وقتی تموم شد دیگه نفقه دادن زن واجب نیستش دیگه، چون زوجیت با مرگ از بین رفته. و از قدمای اصحاب از تهذیب منتها ابن زهره در قنیه حلبی هم نقل شده که حتی اینا اجازه غسل دادن زن و شوهر هم ندادن، فقط گفتن اگر ضرورت باشه هیچکی نباشه زن و شوهر میتونه هم دیگه غسل بدن، و الا حتی زن و شوهر هم نمیتونه هم دیگه غسل بدن. یعنی اینا گویا که الغی زوجیت رو منتفی دونستن و حتی غسل دادن هم قبول نکرد. این میشه دیدگاه اول. خب دیدگاه اول اگر بخوایم عبارات فقها رو با هم دیگه دستبندی کنیم، در حقیقت دو تا دلیل اصلی داره. یکی این که میگن الغی زوجیت متقدم به حیاته، با مرگ الغی زوجیت از بین میره. دلیل دومشون چیه؟ میگن احکام زوجیت بعد از مرگ معنا نداره که باقی باشه. مثلا شما علما در کتاب نکاح میگین مقدم زوجیت چیه؟ استمتاعه. مهمترین حکم زوجیت چیه؟ استمتاعه. به طوری که اگر استمتاع از نکاح بگیری اصلا میگن نکاح معنا نداره. کسی نکاح بکنه شرط عدم استمتاع بکنه میگن باطل نکاحش. خب اصلا بعد از مردن استمتاع امکان داره؟ نه. پس میگن احکام زوجیت معنا نداره که بعد از مردن باشه. دیگه از احکام زوجیت چیه؟ وجوب نفقه. بعد از مردن دیگه نفقه زن از ارث به جا گذاشته میت لازم نیست. جواز جمع بین اختین، تا موقعی که زن زنده بود شوهر حق نداشت که با خواهرش ازدواج کنه، ولی به مجردی که بمیره هنوز آب غسلش خشک نشده میتونه خواهرزنش رو بگیره. خب نشون دهنده چی؟ که دیگه الغی زوجیتی وجود، ازدواج با خواهرزن هر دم دوش مشکل نداره. خب این احکام نشان دهنده اینه که با مردن الغی زوجیت از بین میره. خب این دیدگاه اول. دیدگاه دوم در مقابل عده‌ای از فقها قائل شدن که نه الغی زوجیت با مرگ از بین نمیره، حداقل احکامش هنوز باقیه. خیلی از احکام زوجیت بعد از مرگم باقیه. مهمترین قائل در این زمینه مرحوم صاحب جواهره. صاحب جواهر این روایت بحث غسل رو مطرح کرده که شوهر میتونه زنش رو غسل بده و بهش نگاه بکنه، بعد این جمله رو آورده. صاحب جواهر عبارتش اینه، گفته محمد ابن مسلم از امام باقر سوال کرده در روایت صحیحه که امرأت توفیت، زنه از دنیا رفته، ایسل هل زوجها ان ینظر الی وجهها و رأسها، مرد میتونه به جنازه زنش نگاه بکنه؟ حضرت فرمودن نه، نگاه کردنش شوهر به زن اشکال نداره. بعد مرحوم صاحب جواهر میگه و غیر هیم ما تقدم روایات دیگه هم داریم که غسل کردن جایزه. اینا دلالت میکنه بر چی؟ بر عدم انقطاع العصمت بینهما، یعنی اون رابطه، اون علقه، اون عصمت، اون زوجیتی که بین زن و شوهر بود منقطع نشده، لذا میتونه بهش نگاه بکنه، لذا میتونه غسلش بده. بعد ایشون ادعا کرده لعله که ضروری من مذهبنا، یعنی از مذهب ما ضروریه که رابطه زوجیت منتفی نمیشه، زن و شوهر میتونن به همدیگه نگاه بکنن، غسل بدن همدیگه. بعد بیم از فقهای معاصر مرحوم آیت الله خویی هم فرموده ان الاخبار الوارده فی جواز تغسیل زوجه زوجها صریحة الدلاله علی بقای علقت زوجیت بینهما. روایات زیاد داریم که غسل دادن زن و شوهر اشکال نداره. ایشون میگه ما از این روایات برداشت میکنیم پس علقه زوجیت منتفی نشده. خب روایات هم که زیاد داریم در جواز غسل دادن شوهر توسط همسرش، روایات متعدد داریم دیگه، روایات شما ذکر نکردیم دیگه. مرحوم علامه مجلسی هم که دیگه خبره در روایات و اخباره که گفتیم، ایشون این جمله رو داره، میگه از روایات چنین برداشت میشود که بعد از وفات یکی از زوجین رابطه زوجیت باقی است و به خاطر همین حکم به حداد ترک زینت و عده بر زوجه میشه. خب میگن آقا در عده زن باید ترک زینت بکنه، برای چی ترک زینت بکنه؟ میگه چون الغی زوجیت هنوز چیه؟ باقی، به احترام شوهرش باید ترک زینت بکنه، زن از خونه خارج نشه در زمان عده. و همچنین علامه مجلسی نکته دیگه هم گفته، خداوند در قرآن بر آن دن اطلاق زوجه نموده است. تو قرآن آیهش الان میخونیم، زنی که شوهرش از دنیا رفته تو قرآن میگه زوجه بش، پس اطلاق زوجه میشه. خب زنی که طلاق دادن مردم چی میگن؟ میگن زن قبلیش. ولی زنی که از دنیا بره میگن چی؟ میگن زنش از دنیا رفته. در عرف، در استعمالات، پس کسی زنش رو طلاق بده مردم دیگه نمیگن زنش، میگن زن سابقش. ولی کسی که زنش از دنیا بره میگن زنت از دنیا رفته، زنت، اطلاق میکنن کلمه زوجه را بر متوفا. پس این نشون دهنده که الغی زوجیت چیه؟ باقیه با مرگ. مثلا در آیه 234 و 240 بقره، آیات شبیه همه تقریبا فکر کنم، والذین یتوفون منکم، کسانی که از دنیا میرن و یذرون ازواجا، زوجشون باقی میمونه. پس اطلاق زوجه کرده بر زن. خب کسی که از دنیا بره زنش که باقی بمونه، قرآن میگه زوجه هاشون باقی میمونن. این زوجه هایی که باقی میمونن بعد چیکار کنن؟ عده نگه دارن. یا تربصن به انفسهن اربعه اشهرن و عشرن فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیر. اطلاق زوجه کرده، حالا بعد از مردن اطلاق زوجه شده برش، حالا یا در عده. خب حالا این پس اطلاق شده، حداقل تا زمانی که زن در عده، بگیم قد متعقن الغی زوجیت باقی. چون در روایات هم آمده، مثلا اون روایتی که آمده زن میتونه غسل بده، این جمله درش آمده ول مرعتو تقسل زوجها، زن میتونه شوهرش رو کار کنه غسل بده، لانه اذا مات کانت فی عده من، چون زن هنوز در عده شوهره هست، پس چون هنوز در عده شوهره هست میتونه غسلش بده. پس این نشون دهنده که الغی زوجیت حداقل تا پایان عده چیه؟ باقیه. مثلا لذا حکم به جواز ماندن زوجه در زمان عده در خانه زوج میکنه. ترک زینت بر زن، اینا همون نشون دهنده اینه که حداقل در عده الغی زوجیت چیه؟ باقیه. علاوه بر این که آخرین دلیل شک هم بکنی استصحاب چی میگه؟ میگه تا الان که زوج بوده احکام زوجیت هم بوده، الان شک میکنیم با مردن زوجیت از بین رفته یا نرفته، استصحاب میکنیم بقای، استصحاب میکنیم بقای احکام زوجیت رو. پس استصحاب اصل عمل، اگه این ادله اجتهادی قبول نکرده نوبت میرسه به اصل عملی، استصحاب میگه زوجیت چی؟ باقی هستش. خب لذا در سرائر معتبر، مفسود، خلاف، تذکره، منتها، نهایت الاحکام و مشهور فقها گفتن زوج و زوجه میتونن همدیگه رو قسط کنن، ادعای اجماع شد. بس یعنی الغی زوجیت چون که باقیه قسط دادن اشکالی نداره. مرحوم آیت الله سبزواری در مهذب الاحکام هم ایشون عبارت خوبی داره اینجا، میگه زن و شوهر میتونن قسط بدن چون الغی زوجیت با مرگ یک باره از بین نمیره، بلکه فل جمله باقیه. ایشون میگه کلن الغی زوجیت از بین نمیره، بعضی از احکام زوجیت هنوز چیه؟ باقیه. بعد ایشون تقسیم کردن احکام زوجیت رو، میگن احکام زوجیتی که قوامش به حیاته اونا از بین میره، مثل استمتاع اون از بین میره، اما احکام زوجیتی که به حیات کار نداره، به ذات زن ربط داره، مثل نگاه کردن، غسل دادن، اونا باقیه هنوز. عبارت مهذب الاحکام اینه، از زوج و زوجه یجوز لکل منهما تقسیل خل آخر للعجماع على عدم انقطاع عصمت زوجیت بالموت بالمره، چون اجماع داریم که زوجیت یک دفعه از بین نمیره، و بقاها فی الجمله، فی الجمله هنوز زوجیت باقیه، مگر در جایی که دلیل داشته باشی بر زوال زوجیت به نسبت به اون احکام. مثلا آثار زوجیت دو قسمه، منها ماهیه متقبمتون بالحیات، اونایی که متقدمه به حیات اونا از بین میره. مثلا دیگه نکاح خواهرزن اشکال، چون تا موقعی که زنده بود اون اذیت میشد، الان روحش اذیت میشه اشکالی نداره. یا زن پنجم گرفتن، تا زنده بود این چهار تا زن داشت، مثلا یکیش این مرحومه بود، الان که این مرده دیگه میتونه یک زن پنجم هم. چرا؟ چون اینا آثار حیات بود. اما بعضی از احکام زوجیت آثار مال ذات زنه، یعنی به حیاتش کاری نداره، زنده و مردش، مثل لمس کردن، نظر کردن، غسل دادن، اینا میتونیم اینجا اصل و جریان بدیم، بگیم اینا اشکال نداره، گرچه به نسبت به اولیا نمیشه اباحه رو جریان داد. چرا؟ چون اونا موضوعش از بین رفته، استمتاع موضوعش از بین رفته، اون ازدواج و اینا موضوعش از بین رفته. پس این نظریه دوم. نظریه دوم بخوایم جمع بندی بکنیم چند تا دلیل دارن؟ پس سه تا دلیل میتونیم بگیم دارن. یک، اطلاق عنوان زوجه در قرآن و استعمالات بر زنی که از دنیا رفته. زنی که از دنیا رفته میتونیم بهش بگیم زوجه، میتونیم بهش بگیم زن. پس یکی استعمال و اطلاق کلمه زوجه بر اونها. دوم، استمرار احکام زوجیت در روایات. در روایات گفتن نظر کردن، نگاه کردن، غسل کردن، اینا بعد از مرگ جایزه. پس احکام زوجیت رو در روایات مترتب دونستن. دلیل سوم استصحابه. اگر دلیل اجتهادی قبول نکردین، استصحاب میگه زوجیت چی؟ باقیه. پس دو تا دیدگاه وجود داره و واقعا بحث چالش برانگیزیه که حالا ما یکی از احکام زوجیت رو میخوایم چیکار بکنیم؟ اینجا جاری بکنیم. زوج از دنیا رفته، میخوایم اسپرمشو بگیریم، زنشو باردار بکنیم. آیا این از شؤون زوجیته که با مردن از بین رفته، یا این از شؤون زوجیت نیست؟ این انشالله باید بررسی کنیم. نظر ما اینه که جایز نیستش و الغه زوجیت با مرگ از بین میره. رضا اهدا کردن اسپرم، حکم اهدای اسپرم اجنبی رو داره. این انشالله فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.